حقیقتشو بخواین این قسمت مثل قسمت قبل نیست که یه متن آماده داشته باشم. آماده که نه، یعنی نوشته باشم، گذاشته باشم جلوم و از روش اینطوری نیم نگاه بندازم و حرف بزنم براتون. این قسمت یکم نه، خیلی بی متنه ولی ساختار داره. آخرین باری که یه قسمت بی متن براتون ساختم فکر میکنم سال 99 بود، سال 2020، اون سالی که واسه اولین بار کرونا اومده بود. اون سال اومدم یه قسمت ساختم که یه لیستی از سوالات بود و با هم در طول قسمت سوالات رو جواب میدادیم. یه قسمت کاملا تعاملی، اینجور که من هم همزمان با شما به سوالات جواب میدادم. اون سال سختی بود برای هممون، مثل امسال. لحظاتی مثل اون سال و امسال، این نقاط بخصوص از تاریخ که آشوب بسیاری در بیرون وجود داره و ما نمیتونیم هیچ چیزی رو کنترل کنیم، هیچ چیز بیرونی و منظورمه، تنها راه نجاتمون اینه که خودمون رو کنترل کنیم. واقعیتش اینه که ما باید اول از همه بپذیریم شرایط بیرونی تحت کنترل ما نیست. تنها چیزی که ما میتونیم کنترل کنیم اکشن ها و عمل کرده و فکرهای خودمونه. تنها چیزی که ما میتونیم کنترل کنیم زبان خودمونه و حرفایی که به بقیه میزنیم. اون حرفا رو بپذیرن یا نپذیرن تحت کنترل ما نیست. حالا من این همه کنترل میکنم، حالا کنترل کردن خودمونم اونقدر چیز آسونی نیست. یعنی ببین، انسان یه موجودی است بسیار پیچیده. هزاران جنبه داره، هزاران جنبه درونی و بیرونی، به هزاران چیز مختلف وصله. شرط کنترل این موجود پیچیده اینه که ما بتونیم این هزاران چیز رو بشناسیم، بتونیم این فرعیات و اصلیاتش رو همه رو بشناسیم و قشنگ چی میگم بهش، واقف بشیم بهش. خب کاری که من تو این قسمت کردم اینه که اومدم تمام انسانیت رو با اون همه پیچیدگیاش رو توی 7 بخش تقسیم کرده، شاید هم 8 بخش. این بخش 8 یکم سرش دعوا دارم درونم، حالا با هم صحبت میکنیم ببینم نظر شما چیه. کاری که ما میخواییم بکنیم تو این قسمت تعاملی اینه که بیایم هر بخش رو بذاریم وسط، ببینیم سالی که گذشت، سال به این سنگینی که گذروندیم و همگی خسته هم نباشیم، تو اون سال، تو اون بخش، تو این سال، تو این بخش، تو این سال، تو اون بخش. خدایا وقتی از رو متن نمیخونی همین میشه دیگه. تو این چی داشتم میگفتم؟ توی ADHD.
من میبینم سایه اش را که میرود،
توی این سال تو اون بخش چی کار کردیم؟ میخواییم این چی کار کردیم رو به دو بخش تقسیم کنیم. چه کارهای خوبی کردیم؟ چه کمکاریایی کردیم؟ بعدش میخواییم بیایم بگیم واسه سال بعد تو اون بخش میخواییم چی کار کنیم. حالا قسمت تعاملیشو بذاری براتون توضیح بدم چی کار میخواییم بکنیم. من یه ساوند افکت خاص میذارم که الان میشنوید. هر وقت این ساوند افکت رو شنیدید شما میتونید پادکست رو نگه دارید و به اون قضیه که مثلا میگم فکر کنید. برای مثال میگم در بخش مثلا احساسی شما چه کمکاری کردی؟ من یه دفعه این صدا رو میارم، بعد یه لحظه وایسی فکر کنی بهش، برای خود جوابتو پیدا کنی، بعد دوباره پادکست رو میتونی پلی کنی و من جوابمو میگم. یا اینکه میتونی همینطور بری جلو و اصلا جوابم ندیدی. آزادی، انسان موجودی است آزاد. اول هر بخشم میام عنوان اون بخش، اون بود، اون جنبه انسانی رو میگم. بعد اینطوری شما میفهمید ما وارد یه بود دیگه شدیم از انسانیت. پس شروع میکنیم. 7 بود انسانی. شایدم 8. میخوام از بود 8 شروع کنم. همون بودی که مطمئن نیستم جز بودای انسانی هست یا نیست. اسم این بود هست بود حیوانی خط تیر طبیعی. چند وقت پیش داشتم یه پادکست گوش میدادم که توش از این تئوریای توته و کانسپیرسی تئوری و اینجور چیزا توضیح میدادن. بعد 2 خانوم بودن که اعتقاد داشتن انسان آدم فضاییه. میگفت انسان یک موجود بیرونیه که از فضا، حالا به هر دلیلی، هر جوری، از سیارهای دیگه وارد زمین شده و حیوانای دیگه‌ای که روی زمینن همه متعلق به همین جان و تنها موجود غیر زمینی که داریم انسانه. دلیلش هم چی بود؟ میگفت انسان تنها موجودیه که با طبیعت انس اونجوری که حیوانای دیگه دارن نداره. انگار جدا از طبیعته. اصلا خودشو جدا کرده از طبیعت. بعد طبیعی و حیوانیش کمرنگتر از بقیه است. با اینکه قلبن دلم با این فرضیه است، یعنی به نظر منم آدم میتونه موجود فضایی باشه، میتونه هابیل و قابیل که از بهشت دیگری اومده باشن در اصل 2 موجود فضایی باشن که از یه سیاره دیگه که حالا بهشت بودن یا هر چیزی تبعید شدن، اومدن فرستادنشون گفتن شما برو این سیاره یا هر چیزی. به نظرم کاملا میتونه این اتفاق افتاده باشه، ولی حالا ما برای اینکه به اندازه کافی فکت نداریم یا هر چیزی، فعلا فرض میکنیم انسان موجود فضایی نیست و یک موجود زمینی و مثل همه موجودات دیگه زمین بعد حیوانی داره و بعد طبیعی و باید با طبیعت ارتباط برقرار کنیم. چرا؟ چون بخشی از طبیعته. انسان جدا از طبیعت نیست، بخشی از طبیعته. حالا میخواییم بیایم ببینیم تو این بعد حیوانی و طبیعیمون در سالی که گذشت، در این سال بسیار سخت و سنگینی که گذشت، ما چی کار کردیم؟ اول بیاییم قسمت خوب رو بگیم. بیاین فکر کنید توی این سال چه کار خوبی کردید تو بعد حیوانی و طبیعیتون؟ ساوند افکت رو شنیدید؟ اینجا باید مکس کنید. حالا چون بار اول بود میگم و دفعات بعد نمیگم. پس دوباره ساوند افکت رو بشنو. برو مکس کن. مکس کردی؟ چرا پاز نکردی؟ دوباره بشنو. من در این سالی که گذشت 1. با حیوانا خیلی بیشتر ارتباط برقرار کردم. با گربا. من واقعیتش آدم داگ پرسنیم. آدم کت پرسن نیستم. از همینجا از همه گربا عذرخواهی میکنم که اینو گفتم. ولی امسال احساس میکنم با گربا ارتباط برقرار کردم. تونستم ارتباط برقرار کنم. خوشحالم. 1 بعد حیوانیم اومد بالا. کار دیگه ای که امسال کردم که بهش افتخار میکنم تو این بود اینه که 10 روز رفتم کمپ کردم. اون 10 روز کمپ کردم واقعا چیز ارزشمندی بود، چون اون بود بقای حیوانی من اومد بالا و اینجور بودم و که مهم نیست که قیمت دلار و یورو داره میره بالا و پایین و چه اخباری میاد، مهم هستا، ولی چیزی که وجود داره در نهایت من در سخت‌ترین شرایط، شرایطی که نه برق دارم، نه آب دارم، نه هیچی دارم، میتونم 10 روز توی طبیعت سروایو کنم و بقامو حفظ کنم. وقتی آدم اون حالتو بگذره اینطوری اوکی باشه، شرایط دیگه هر چقدر سخت من باز میتونم بقامو حفظ کنم. چرا؟ چون حفظ بقا غریزه منه. خب خوبه خوبه تا اینجا تو بعد حیوانی طبیعی تو قسمت چیزای مثبتی که انجام دادم من راضی بودم. برم ببینم چه کمی و کاستیایی داشتم. شما هم همینطور. خب برای کمی و کاستیا من احساس میکنم با اینکه 10 روز توی طبیعت بودم ولی اونقدر با طبیعت ارتباط برقرار نکردم. دوستای من میشستن میگفتن وای آسمون، وای خورشید، وای ستاره، وای دریا، وای سنگ، وای چمن. من اینجور بودم آره قشنگه. البته نه، واقعیتش آسمون واقعا قشنگه. تنها بخشی از طبیعت رو که بیچون و چرا بیش همیشه باش ارتباط برقرار میکردم آسمون بود. ولی واقعیتش با دریا زیاد ارتباط برقرار نکردم. با کوه هم همینطور. خب دریاست دیگه، خب کوه دیگه. نیاز دارم رو ارتباطم با طبیعت بیشتر کار کنم. تو بخش بعد حیوانی و طبیعی. این کم و کاستی بود که امسال داشتم. رفتم 10 روز تو طبیعت، با طبیعت درست ارتباط برقرار نکردم. حالا شما هم به کم و کاستیاتون فکر کردید، اشکال نداره. یه پرانتز باز کنم. ما وقتی میگیم کم و کاستی، الزام معنیش این نیست که حالا من باید برم رو این کار کنم برای سال بعد. یعنی فرض کن من الان مرحله بعدی این قضیه اینه که بیام واسه سال بعدم هدف گذاری کنم دیگه. لازم نیست هدفم حتما این باشه که من واسه طبیعت قرار مثلا با طبیعت ارتباط بیشتر و بهتر برقرار کنم. نه، صرفا میخوام برگردم نگاه کنم اینم اوکی، من این کارا رو کردم و این کارا رو نکردم. انگار یک دانشه. وقتی دانش داشته باشی که خب کجا کم و کاستی داشتی، کجا خوب بودی، به نظرم کافیه. لازم نیست که عملی داشته باشی برای اینکه اون مرحله و کم و کاستی رو حلش کنی. اصلا کل هدف این پادکست همینه، اینکه تو آگاه باشی، اعتماد به نفس داشته باشی، کنترل شرایط رو در بر عهده میگیری. کنترل شرایط در عهده توه. ببین وقتی متن ندارم، راستشو بخواین حتی این هدفایی هم که قرار جلوتر ببندیم مهم نیست بهشون میرسیم یا نه. حتی من واقعیتش بهتون نگفتم هدف‌ها رو بنویسید یه جا که بعداً برید بهش نگاه کنید که بهش میرسید یا نه. چون اعتقاد دارم آدما کافیه به یه چیزی فکر کنن. چی میگم بهش؟ دونه رو بکارن تو ذهنشون. وقتی دونه کاشته بشه تو ذهنشون، خودشون ناخودآگاه به سمتش حرکت میکنن. مثل وقتی که مثلا داری توی پینترست و اینستاگرام و اینا میچرخی و میری میگی آ این لباسم قشنگه. حالا لباسه چی بود؟ مثلا چه میدونم، یه تیشرت قرمز. بعد اصلا به این فکر نمی کنی که تیشرت قرمز میخوای یا نمیخوای. بعد چند ماه بعد میگذره، میری توی مغازه یه تیشرت قرمز میخری، میای میپوشی. اصلا به این فکر نکرده بودی که پس من تیشرت قرمز میخوام حتما یا نه. نه، یه جای خیلی وقت میشه اون دونه کاشته شده تو مغزت و به سمتش حرکت کردی. هدف این قسمت هم همینه. یک، کنترل رو بدونی داری. با نگاه کردن به گذشتت بدونی اوکی من آگاهم، من دانششو دارم، چه اتفاقی بر من افتاد، کجاها خوب بودم کجاها بد. دو، اینکه دونه رو بکاری. خلاصه بود حیوانی طبیعی. پس ما کمی و کاستی ها رو گفتیم، خوبی ها هم گفتیم. حالا میخواییم ببینیم تو این بودمون چه هدفی بذاریم. من میخوام تو بود حیوانی طبیعی، این بود هشتم، میخوام روی غریزم کار کنم. خب ما گفتیم اگه آدم فضایی نباشیم حیوانیم دیگه، نوعی از حیوانیم، یک بود حیوانی داریم. حیوان هم همه غریزه دارن دیگه. میدونید مثل چی میمونه؟ من هر وقت آدم ها میگن غریزه، واسه خودم این اتفاق رو به عنوان غریزه تفسیرش میکنم. یعنی ملموسترین تجربهی که به عنوان غریزه داشتم و این میدونم. مثلا شده یه جای نشسته باشین، مثلا توی اتوبوسی، تو متروی، سر کلاسی، و یهو این ناخودآگاه بدون فکر قبلی سرتو بچرخونی اصلا سمت راست به یه آدمی نگاه کنی و اون آدم هم داشته تو رو نگاه میکرده، انگار تو میدونستی، نگاهشو حس کردی. من اینو غریزه میدونم. میگم تو فکری نکردی روش، اینطوری نبود که یهو دارن یه چیزی الهام شده بهت که به چپ بچرخ و به چپ چرخیدی، یا بهش فکر کردی یک سنگینی احساس میکنم باید به چپ بچرخم. ناخودآگاه اصلا بینگ هم تو بی کنترل سرتو چرخوندی به چپ و یه نفر داشته نگات میکرده. حواس درگیرش نبوده، بدنت یهویی مربور نشده، گوشت صدا نکرده، فکر درگیر نبوده، یه چیزی تو رو یه لحظه حرکت داده به یه سمتی. اون غریزه است. هدفم واسه سال بعد اینه که به غریزه‌ام بیشتر گوش کنم. بُعد هشتم رو که رد کردیم، حالا میریم وارد بُعد هفتم انسانیت میشیم. بُعد جسمی. این بُعد خیلی آسونه. تقریبا 99% آدما، شاید هم 100%شون، اونایی که هدف گذاری میکنن واسه سال بعدشون، معمولا تو این بُعد یه هدف میذارن. یا شاید تنها هدفاشون تو این بُعد باشه. ورزش کنم، تغذیه بهتری داشته باشم، خوشتیپ بشم، خوشهیکل بشم، به پوستم بهتر برسم. میگم بُعد جسمی خیلی بُعد آسونیه. برام این زیاد ما هم روش وقت نمیگذاریم. جوابا سری براتون میاد. بیاین بگیم تو این بُعد چه کار خوبی کرد. در سالی که گذشت، در سال بسیار سنگین و سختی که گذروندیم، من خیلی وقتا می رفتم بیرون و می دویدم. این کار واقعا به من حس خوبی می داد. از کار دیگه خوبی که تو این بُعد کردم این ویتامین هاست. رفتم دکتر، کلی ویتامین گرفتم بخورم. اونم خیلی چیز مثبتیه. فاینلی رفتم دندون پزشکی. از همینجا، از همه دندون پزشکایی که دارن گوش میدن اسخای میکنم، ولی واقعیتشون ترسناکید. ازتون میترسم. برام این تا جایی که تونستم از دندونام مراقبت کردم تا نیام پیشتون. شاید اصلا هدفتون همینه، ترسناک تا آدما از دندوناشون مراقبت کنن. نمیدونم. و اما کم و کاستی. دستشو بخواین، خیلی بد غذا میخورم. یعنی خود غذا رو خوب میخورم ها. یعنی خود غذای خوب میخورم ها. تایم بد غذا میخورم. اینجوری هم من هر وقت گشنم بشه غذا میخورم. حالا ممکنه ساعت 3 نصف شب گشنت بشه. ساعت 9 صبح گشنت بشه. مهم نیست. اینطوری هم که من به بدنم میخوام گوش بدم. هر وقت که بدنم گشنش شد میخواد غذا بخورم. که این خیلی چیز بدیه. هدف در بُعد جسمی انسانیتمون چیه؟ هدفی که من دارم واسه سال بعد تو این بُعد شاید یکم خنده‌دار به نظر بیاد، ولی میخوام مهربون‌تر باشم با بدنم. نه اینکه بشینم نازش کنم بگم آه چه بدن خوبی و خوشگل و البته اونم میشه ها، ولی چه میدونم، مثلا به ضد آفتاب بیشتر بزنم، مرطوب کننده بیشتر بزنم، صرفا چون میتونم بار زیادی رو ببرم چون زورم زیاده نبرم، بگم آه کمتر میبرم، کلن باش مهربون تر باشم، اونو تحت خطر قرار ندم و هی ازشم تشکر کنم. تو دلم ها سسمم کم ازش تشکر میکنم. مرسی دست. خدایا وقتی 5 صبح پادکست ضبط میکنی همین میشه. مرسی دست. بریم سراغ بُعد بعدی. بُعد ششم. بُعد اجتماعی. در سالی که گذشت، این سال بسیار سختی که گذروندیم، من فکر میکنم هممون بُعد اجتماعیمون قوی تر شد. یعنی شک ندارم قوی تر شد. حداقل همزاد پنداریمون قوی تر شد. نشد؟ راستی همزاد یا همزاد؟ نمیدونم. علاوه بر این، حالا اگه بخوایم شخصی تر نگاه کنیم، بیایم ببینیم چه خوبی کردیم تو این بُعدمون در این سالی که گذشت. من یکی تو این سال با دوستای پسرم بیشتر گشتم. بیشتر بهشون فرصت دادم و شنیدم حرفاشون و روزمرگیاشون رو تجربه کردم. به عنوان کسی که برادر نداره باید بگم masculine energy is very beautiful. بریم ببینیم چه کم و کاستی هایی داشتیم امسال در بعد اجتماعیمون. من احساس میکنم امسال به صورت متعادل با دوستام و خانوادم، کلن با اعضا و آشناهایی که میشناختم به صورت متعادل باشون تعامل و هنگاوت و معاشرت نکردم. بعضی دوستامو خیلی بیشتر دیدم، بعضی دوستامو خیلی کمتر. متوجهم شرایط متفاوته. گاهی بعضی ها رو کمتر میبینی، امسال سال بعد بیشتر. ولی دوست داشتم تعادل داشته باشم. حداقل از این جهت که بعضی دوستامو همیشه ممتد نبینم. کلن افراط منو معذب میکنه. افراط در معاشرت منو معذب میکنه. وقتی خیلی وقتا هر روز هر لحظه دوستاتو ببینی، من معذب میشم. ممکنه بعضی اوکی باشن ولی من تعادل رو ترجیح میدم. احساس میکنم دوری دوستیه رو قوی تر میکنه. همونقدر صمیمیت نیازه، دوری هم به نظرم نیازه توی دوستی. برای سال آینده، سال 1402، درست هم میگم 1402؟ نمیدونم، تو ذهن من هنوز سال 1396. خلاصه در سال 1402 چه هدفی دارم توی بعد اجتماعی؟ شما چه هدفی داری؟ میخوام دوستامو مجبور کنم بریم جاهای جدید. واقعیتش کلن احساس میکنم معاشرت جامعه‌ام توی محیط‌های تکراری همش داره اتفاق میفته. الزاماً آدمای تکراری نیستن و الزاماً حرفای تکراری نیستن، ولی مکانهای تکراریه. همیشه یه کافه های ثابته، همیشه یه سری موقعیت های مکانی ثابته. دلم میخواد یه بار دوستام و خانوادم و آشناهام و عزیزانم و بردانم اصلا برم بالای برج میلاد. چرا گفتنش سخت؟ برج میلاد. آره خلاصه بریم بالای برج میلاد. به نظرم مکانها انرژی دارن، تأثیر دارن روی آدم ها. تو وقتی که همیشه مثلا با دوستت تو کافه ای، به نظرم یک بودی از اون دوستتو میبینی. حالا دوستتو بردار ببر تو طبیعت، دوستتو بردار ببر بالای برج میلاد، دوستتو بردار ببر سینما، البته سینمای ایران که گفتن نداره، ولی به هر حال دوستتو بردار ببر کافه ای، نه کافه رو که رفت، دوستتو بردار ببر گالری، ببر موزه. تو دوستای من موزه نمیان، با اینکه من خیلی موزه دوست دارم، نمیدونم با من چرا اینا موزه نمیان. حالا به هر حال معاشرت توی موقعیت‌های مکانی جدید، این هدفم واسه سال بعد توی بعد اجتماعی انسانیت. حالا بریم بعد بعد. بعد کاری، این همون بعد است که ما توش بنده کاپیتالیسمیم، همون بعد است که به خاطرش میریم دانشگاه خیلیامون و درسشو میخونیم که بیایم بیرون تو این بعد فعالیت کنیم. این هم مثل بعد جسمی یکی از اون بعدهاییه که واسهش هدف گذاری خیلی زیاد میکنیم. حالا در بعد کاریمون امسال ما، این امسالی که سخت گذشت بر ما چه کارهای مثبتی کردیم؟ من یکی واقعیتش چه کار مثبتی نکردم. اوکیه، اعتراف میکنم. مثل سالهای قبل یه کار تکراری انجام دادم، پول گرفتم، پشت لپتاپ کمرم درد اومد، گردنم درد اومد، احساس نکردم رشدی کردم تو این زمینه، چیز جدیدی یاد نگرفتم و تکرار گذشته ها بود. و اشکال نداره که اصلا کار خوبی نکرده باشی، کار مثبتی نکرده باشی. مهم اینه که آگاه باشی. تا زمانی که آگاه باشی کنترلشو در دست خواهی داشت. و من آگاهم که در این بود هیچ کار مثبتی نکردم. واقعیتش بر بخش کم و کاستی تو این جنبه، تو این بود، تو این قسمت از انسانیت باید بگم خب همین که هیچ کاری نکردم کم و کاستیه. آخه یکم مسئله پیچیده است. نمیخواستم کاری انجام بدم، نمیخواستم رشد کنم. از بس سالهای پیش هی رشد کردم، هی انرژی گذاشتم تو این بخش باید رشد کنی، از بس بودای دیگم رو بهش نرسیدم، امسال بودای دیگر نرسیدم چون به این بود میخواستم برسم. و امسال احساس کردم اوکی به تو خیلی رسیدم سالهای پیش، میخوام یکم ترمز بگیرم تو این بود، به بودای دیگه برسم. و این اوکیه واقعیتش. ولی تمایلی ندارم همین مسیر رو ادامه بدم، همین هیچ رشد نکردن تو این جنبه رو. و اینجوری وارد قسمت بعدی میشیم، هدف گذاری واسه سال بعد توی جنبه کاری انسانیت. من یکی میخوام خلاقیت رو برگردونم. انقدر بنده سیستم تجاری بودم که خلاقیتم یه جایی اون وسط گم شده. اون خلاقیت عجیبی که خودم نگاش میکنم میگم این چی بود تولید کردی یک تا، من نمیفهمم از کجا. اون خلاقیت رو یه جایی توی جیبی جاش گذاشتم، بعد برم پیداش کنم. هدفم همینه که یه چیزی تولید کنم که دوباره نگاش کنم بگم این چی بود، از کجای تاریک ذهنت اینو در آوردی یکتا. و اون لحظه احساس میکنم که اوکی یه رشد کردم دوباره. بریم سراغ جنبه بعدی، بعد بعدی انسانیت. بود خردمند. شاید اسم این بود یکم گنگ باشه. بود قبلی خیلی واضح بودن چیه، ولی خب بود خردمندی چیه؟ بود خردمندی میشه اون بخشی از وجودمون که دوست داره بره یه چیزی رو یاد بگیره. فرای این که اون چیز به کارش مربوط باشه، به اون نیاز لحظهش، مثلا چه میدونم میخوای بری سفر، میری یه چیزی در برون شهر یاد میگیری. به کارت هم که نه، به اصلا به هیچی، هیچ دلیلی نداره که تو بری یه چیزی رو یاد بگیری، ولی میری یه چیزی رو یاد بگیری. مثلا میری یه زبونی رو یاد بگیری، مثلا میری ژاپنی یاد بگیری، حالا هرگز هم قرار نیست بری ژاپن. میری درباره دایناسورها یاد میگیری، حالا هیچ ربطی نداره، هیچ به دردت نمیخوره این قضیه، ولی میری یاد میگیری. این میشه بود خردمندی. کسب دانش فقط با هدف کسب دانش. من اتفاقا فکر میکنم این بودمونو خیلی بهش بیتوجهی میکنیم. انقدر همه چیز در این دنیای بسیار مادیگرا و کاپیتالیسممون با هدف پروداکتیویتی انجام میشه که ما این بودمونو داریم گم میکنیم. همه چیز باید به یک مقصد برسه. ما هر کاری میکنیم باید آورده بیرونی، مالی یا ملموس داشته باشه. هیچی رو فقط با هدف یادگیری یاد نمیگیریم. و این غم انگیزه. این یکی از اون بوداست که انسانو از حیوان جدا میکنه و به آدم فضایی نزدیک. تمام بودایی که تا الان اینجا گفتیم در راستای بقا بود. این بود و یه بود دیگه که جلوتر بهتون میگم تنها دوتا بودی از انسانیته که هیچ دلیل منطقی دنیاوی نداریم برای داشتنش، ولی داریمش دیگه و باید بهش توجه کنیم. خب در این سالی که گذشت، این سال سخت و پیچیده‌ای که گذروندیم، در بود خردمندیتون چی کار کرد؟ من یکی به خودم افتخار میکنم. من امسال بیشتر از سال قبل کتاب خوندم. هیچ دلیلی هم نداشتم واسه خوندنشون. نمیخواستم پادکست بسازم از روشون، نمیخواستم مجموعه استوری بنویسم. هیچ دلیلی نداشتم. البته دروغ چرا؟ سایت زی لایبرری رو کشف کرده بودم، سایت خدا بیامور زی لایبرری رو کشف کرده بودم و به یک ریسورس بی انتها از کتاب دسترسی پیدا کرده بودم و مثل یک ایرانی واقعی افتادم به جون اون سایت و تمام کتاب ها رو بدون حق کپی رایت دانلود کردم و روی تبلتم نگه داشتم. یک کار خیلی معرکه‌ای که امسال کردم این بود که یاد گرفتم لازم نیست یک کتاب از اول تا آخر بخونی توی یک ضرب پاشی و بری. خودم متعهد کردم که آروم آروم کتاب بخونم. خودم متعهد کردم که یه محدوده بذارم. یه محدودیت. اینکه اوکی روزانه 5 صفحه از این کتاب بخون. بعد آروم آروم تعداد کتابا رو بیشتر کردم. اولش با یک کتاب، روزی 5 صفحه از فلان کتاب، بعد یک کتاب شد 2 کتاب، 2 کتاب شد 3 کتاب، 3 کتاب شد 4 کتاب. یه روز چشام باز کردم دیدم 8 کتاب دارم همزمان میخونم، از هر کدومشونم 5 صفحه. 5 صفحه شد 10 صفحه، 10 صفحه شد 20 صفحه. همینجوری رفتم جلو و یهوی چشام باز کردم دیدم بعد از چند ماه چقدر کتاب خوندم. مرسی زی لایبرری. یه چیزی هم در این بود هست که اصلا کلن یه چیزی درباره کسب یه چیزی که بهش نیاز نداری وجود داره که به تو حس خوبی میده. من نیاز ندارم اینو یاد بگیرم ولی یادش گرفتم. اصلا یه حس والا بودن و اعلا بودن بهت میده. انگار داری قشنگ انسان بودن رو تجربه میکنی اون لحظه. یه چیز دیگه ایم که خیلی دوست داشتم امسال انجام دادم، اونایی که تو اینستاگرام منو فالو میکنن، اون کانسپت 7 روز تاریخی بود. این که آدم ها می اومدن سال تاریخی می گفتن و من می رفتم تاریخ اون سال رو براشون توضیح می دادم توی مجموعه استوری. طبیعتا من تمام جزئیات سال تاریخی رو حفظ نیستم، اسم خوبش رو حفظم ها، ولی همش رو حفظ نیستم و این نیاز بود، یه بهونه شده بود که برم دوباره تاریخ بخونم. اینو خیلی دوست داشتم. هیچ دلیلی نداشتم واسه این کار. حتی کلی دلیل داشتم برای انجام ندادن این کار، ولی بود خردمندیم تشنه بود. حالا وارد بخش بعدی میشیم. تو این بود چه کم و کاستی هایی داشتی؟ میخوام یه چیزی بگم که خیلی به نظر میاد که ایگو دارم، ولی واقعیتش اینه که من کم و کاستی تو این یه بود نداشتم. واقعیتش این بود تنها بود نجات دهنده‌ام بود. یعنی هرچقدر به بود کاریم نرسیدم، به این بود خوب رسیدم. اصلا ذوق زدم میکرد. هر روز صبح ساعت 5 صبح پا میشدم کتاب میخوندم. وای چقدر حس خوبی داشت. کتاب شعر میخوندم. کتاب شعر انگلیسی خیلی قشنگه. اوکی راضیم. حالا بریم هدف گذاری. هدف گذاری تو بود خردمندی انسانیت واسه سال 1402. میخوام این روتین کتاب خوندنه رو ادامه بدم. روتینش رو دارم، میخوام ادامهش بدم. میخوام اینو خیلی وقت دوست دارم یاد بگیرم. میخوام برم زبان ناشنوایان یاد بگیرم. احساس میکنم باید بلد باشیم هممون. چرا بلد نیستیم؟ احساس میکنم یه چیز خیلی الزامیه. حتی اینو میخوام برم یاد بگیرم. یه چیز دیگه ای هم که هست اینه که توی اینترنت پر کورسای عجیب غریبه. مثلا من یه بار یه کورس گذرونم، کورس اسلام شناسی. خیلی کورس خوبی بود. اسلام شناسی از دانشگاه برلین. می اومد چی کار می کرد؟ می اومد فکتای تاریخی درباره اسلام می گفت. بدون رجوع به احادیث و آیه ها و هر گونه متنی که مسلمان ها نوشته باشن. چالشش این بود. می گفت می خوام تاریخ اسلام رو بنویسم بدون اینکه از دید مسلمان ها باشه. تا بعد اینا رو هم پوشانی کنیم با تاریخی که مسلمان ها گفتن. واقعا قشنگ بود. آره خلاصه. واسه سال بعد میخوام کورسای رندوم بیشتری ببینم. بابا اینترنت پره علم و خردمندیه، چرا استفاده نمی کنیم؟ احساس میکنم کلیدمون واسه بازگشت به سیارهی که ازش اومدیم همین بوده. این بود اونه که بوده که هنوز نگفتم. که تنها دوتا بودیه که در راستای بقا نیست. تنها دوتا بودیه که به نظرم انسانو قشنگ از حیوان جدا میکنه. البته راستشو بخواییم بودای دیگه هم انسانو از حیوان جدا میکنه، ولی این دوتا بود که اونی که شو هنوز نگفتم. حالا به هر حال بریم سراغ بود بعدی. بود ذهنی. بود ذهنی میشه چی؟ مثل طرز فکرتون، مثل عادتهای فکریتون، مثل فکرهایی که میاد و میره تو ذهنتون. چه بود ذهنی؟ اینکه تمرکز دارین یا ندارین، اینکه وسواس دارین یا ندارین، اینکه به چیزای بد فکر میکنین، اینکه به چیزای خوب فکر میکنین. حالا بیایم ببینیم تو این بود، این سال سختی که گذروندیم چی کار کرد؟ کار مثبت منظورم. من یکی رفتم تراپی. بهترین سرمایه گذاری زندگیمو کردم. بهترین انتخاب. البته بگم ها، تراپیست خوب پیدا کردن طول میکشه. من چند تا عوض کردم تا بالاخره رسیدم به یه تراپی که کلیک کردیم و چف شدیم و همه چی عالی پیش رفت و ماهاست که با هم صحبت میکنیم تا بُعد ذهنیمو بهتر. یکی از کارهایی که کردیم اینه که پترنای فکریمو قشنگ مشخص کردیم. مثلا میگم من وسواس فکری دارم. یک نوعی از وسواس فکری دارم. وقتی از خونه میزنم بیرون همش به این فکر میکنم که اتو رو کشیدم، در خونه رو قفل کردم، نکنه فلان چیز اتفاق بیفته، نکنه شیره رو باز گذاشتم، نکنه پنجره رو باز گذاشتم. در اثر تراپی رفتن متوجه شدیم، تراپیستم متوجه شد و من اعلام کرد البته، اینکه وقتی که استرسم بیشتر میشه این نوع تفکرم هم شدیدتر میشه. اون روزی که جلسه کاری دارم اون روز دقیقا میدوام، میرم چک میکنم موتورم اوتوام خاموشم. شیشه صبح پادکست ضبط میکنم، اوتوام روشنه یا نه. این پترن فکری شناختن ها خیلی هیجان انگیزه. اصلا یه کنترل و یه رهایی خاصی به آدم میده وقتی بدونی که اوکی چه ذهنت چه ساختارهای فکری داره. اصلا خودتو بهتر بشناسی هیجان انگیزتره. حالا ببینیم چه کم و کاستیایی داشتیم تو این بود. درسته که الگوهای فکریمو شناختم، ولی خب هنوز کامل تحت کنترلم نیستن. البته سال سختی بود. در سال سخت و سنگینی که گذراندیم استرس های خیلی زیادمون وارد شد به هممون. این افزایش استرس رو آدم ها تاثیرهای متفاوت میذاره. برای من وسواس فکریم شدیدتر شد، تمرکزم اومد پایین تر و بیشتر اوورثینک میکردم همه چیو. حالا واسه سال بعد چه هدفی میخوام بزنم؟ بذارم. یکی از هدف ها همینه. کلمات به سرعت از ذهنم رد میشه، تموم میشه میرن و من میخوام بگمشون، کلمه فقط یه تیکش میاد تو دهنم. شاید باید این قضیه رو کنترلش کنم، یکم با تأمل بیشتری رفتار کنم. تأمل اینو خیلی دوست دارم. واسه سال بعد هدفم تأمل در فکر. کلن در فکر تأمل دارم،
ولی تعامله رو باید بیشترش کنم. انقدر چرخ دنده‌های مغزم داره همیشه با سرعت میچرخه که نیاز دارم اوکی اولش یکم گاز بدم بعد سرعت رو زیاد کنم. تعامل هدفم واسه سال بعد تعامل فکری. بریم سراغ بود بعد. بود احساسی. توی بود احساسیمون چه کار مثبتی کردیم در این سالی که گذشت، این سال سختی که گذشت؟ واسه شروع فکر می‌کنم به صورت جمعی در ابراز احساساتمون پیشرفت کردیم. شما این فکر نمی‌کنید؟ در ابراز ناراحتی و خشم و شادیمون پیشرفت کردیم. ولی خود شخصیمون چیکار کرد؟ در راستای همین ابراز احساسات، من این قضیه رو یکم تعمیمش دادم. یاد گرفتم درباره احساساتم حرف بزنم، ابرازشون کنم. قبلنا خیلی شنونده بودم. اینطوری بودم که من غمگینم مهم نیست، ولی من خودم رو بلدم چجوری شاد کنم. نیازی نیست به کسی بگم غمگینم. من نمیگفتم. غمگین میشدم، خودم هم شاد میکردم، تمام شد میرفت. مثلا نیازی نمیدیدم که ابراز کنم. ولی امسال یاد گرفتم ابراز کنم. یاد گرفتم که ابراز غم همیشه با هدف راه حل نیست. من ابراز نمی کنم تا راه حل بجویم. ابراز نمی کنم تا راه حل بشنوم. هدف ابراز، ابراز فقط. حالا چه کم و کاستی تو این بُعد احساسی انسانیت داشتی امسال در این سالی که گذشت، این سال سختی که گذشت؟ من به شخص احساس می کنم مقدار زیادی از دردها و غمهای بقیه رو مثل اسفنج در خودم کشوندم. من یه اسفنج بودم و اونا غماشون رو ریختن و من اینا رو جذب کردم. انقدر که گاهی حتی دیگه جا واسه غم خودم نداشتم. از مشکلات این پث بودنه. کم و کاستی که تو این بودم گذاشتم این بود که زیادی شنیدم حرفای آدم رو. بعضی موقع ها باید بلند می شدم می گفتم ظرف من پر شد، اسفنجم دیگه جا نداره، بس کنید انقدر غر زدن و آخ کاشینه تو صورتشون می گفتم، ولی نگفتم. نشستم اشباع شدم از غمشون، اشباع شدم، گوشم پر شد و هیچی نگفتم. حالا بریم ببینیم واسه سال بعد چه هدفی میخواییم بذاریم تو بُعد احساسی انسانیه. من یکی میخوام رومانتیک تر باشم. احساس میخوام رومانس درم مرده. یه جایی در 5 سال پیش 10 سال پیش نمیدونم، یه جایی یه لحظه‌ای نمیدونم، ولی رومانس کشته شده. میخوام رومانس رو برگردونم. وقتی میگم رومانس منظور فقط عشق نیست، اینکه همه چیز رومانتیک باشه، همه چیز شاعرانه باشه. اون دید شاعرانه رو میخوام، اون روح لطیف شاعرانه، اون نقطه نظر شاعرانه، اون غرق در غلیان احساسات، اون تپش قلب از احساسات، اون جهش تپش قلب از احساسات، اون مستی از احساسات. بریم سراغ بُعد بعد. بُعد آخر. یادتونه گفتم به غیر از بُعد خردمندی ما یک بُعد دیگه داریم
در این 7 یا 8 بُعد انسانیت که هیچ دلیلی نداریم برای داشتنش اگه همه بُعدها با هدف بقا باشه. این 2 بُعد نیست. وارد بُعد آخر میشیم. لایه آخر انسانیت. بُعد معنوی.
یه راه تاریکی پشت این دیوار هست، این نور باریکی امتداد راه رو هست.
به احتمال 99% وقتی میشنوید بُعد معنوی، مفهوم دین میاد تو ذهنتون. شاید سری بگید من آدم دیندار نیستم، پس این بُعد رو ندارم. اشتباه میکنی، همین جاست اشتباه بزرگت که این بُعد ساکت شده. ما هممون بُعد معنوی داریم، حتی اگه آدم دینداری نباشیم. هممون یه بُعدی داریم که دنبال مفهوم و معناست، دنبال یه چیزی خارج از دنیاست، دنیایی که میفهمیم. میخوایم خودمون رو وصل کنیم به یه چیز دیگه، دنبال یه جوابیم. هرچقدرم آدم علم گرایی باشیم، هرچقدرم آدم مادی گرایی باشیم، دنیاوی دنیاوی، تو نمیتونی منکر این بودت بشی. درست ساکتش میکنی خیلی وقتا، درست دنیا صداش خیلی بلنده، ولی اون همیشه همونجا هست، منتظره. منتظر معنا بهش بدی، منتظر معنا ازش بگیری.
درخت بلندی خسته از باد آرفتن از عشق، دوست گم شدش منتظره
من یکی خیلی این بودم و بهش بدی میکنم. من واقعا آدم معنوی هستم. وقتی میگم معنوی یعنی همیشه دارم به یک چیزای فرای از انسانیت فکر میکنم، به سپیرچوالتی، به مفاهیمی که نمیدونیم. بهشونم همیشه میگم علمی که هنوز کشف نشده. چیزی که منو ناراحت میکنه اینه که من انقدر انسان معنوی هستم ولی هیچ وقت بروزش نمیدم. راستشو بخواین دوست داشتم به جای اینکه باشم یکتا همونی که خلاقه، یکتا همونی که گرافیسته، یکتا همونی که مهربونه، یکتا همونی که اینجوریه، یعنی با انواع اقسام بُعدهای مختلف انسانیتم معرفی میشم، دوست داشتم به جای همه اینا با این بُعدم معرفی میشدم، یکتا همونی که معنویتش زیاده. چون هست ولی همیشه ساکتش میکنم. میدونم شما هم خیلیاتون ساکتش میکنیم. از چی میترسیم؟
دنیای یخی دستای سرد، میکنه صدا میزنه فریاد، راه تاریکی پشت این دیوار هست، این نور باریکی امتداد راه رو هست.
از نداشتن جواب، از اینکه معنویتمونو بلند داد بزنیم و بهمون بخندن، نمیدونم، ولی من یکی که احساس میکنم این بُعدم خیلی بهش بد دارم میکنم، خیلی بیشتر از همه بُعدهای دیگه‌ام. راستش رو بخواین کل دلیلی که اصلا رفتم سراغ این ساختار بندی همین بود. داشتم به این فکر میکردم که خیلی دلم میخواد کل امسالمو بذارم برای جبران این بُعد، این بُعدی که این همه ساکتش کردم. میخوام هر کار دیگه‌ای که انجام میدم دو برابرش رو بذارم روی این بودم. برای من سال 1402 تمش این بوده، معنویت. در سالی که گذشت، در این سال سختی که گذشت، چیکار کردین تو این بود؟ من یکی تا تونستم رفتم عقاید عجیب غریب رو خوندم. از تئوریای ماتریکس بگیر تا جادو و جادوگری. حتی اعتراف میکنم که چند تا تلسمم اجرا کردم. موفقیت آمیز نبود ولی داشتم تلاش میکردم ببینم آقا واقعا به معنویت میچسبه یا نمیچسبه. میتونی معنا پیدا کنی یا نکنی. تلاش کردم با یک صدای ارتباط برقرار کنم. تلاش کردم پیام بگیرم. گوشامو تیز کردم ببینم جهان چی میگه. تلاش کردم همیشه راوی داستان نباشم. فورس نکنم اتفاقات و آدم ها رو. بشینم اونجا و گاهی مخاطب و شنونده باشم. ببینم چه داستانی می نویسه. شاید قشنگتر از اون داستانی باشه که میخوام خودم به زور بنویسم. در سالی که گذشت دریچه رو وا کردم. نشستم دم در. مشاهده گری کردم. گوشامو تیز کردم و گوش دادم. در سالی که گذشت آشتی کردم. با این بودم. اما چه کم و کاستی داشتیم؟ من فکر میکنم به اندازه کافی قاطعانه ابراز نکردم. راستش رو بخواید مسئولم، وظیفه دارم. نسبت به این بودم، این بود قشنگم که انقدر دوستش دارم. وظیفم بود بیشتر ابرازش کنم. وظیفم بود بیشتر با آدم ها حرف بزنم. مگه من جستجوگر معنا نبودم؟ چرا از آدم و سوال نپرسیدم تا معنا رو پیدا کنم؟ چرا نشستم حرفایی زدم که چند دقیقه بعدش اهمیتش رو از دست داد؟ در حالی که میتونستم سوالای بزرگ ازشون بپرسم. من مسئولیتم رو درست اجرا نکردم نسبت به این بودم. نشستم دم در، شناختم، شنیدم، دیدم. ولی به هیچکی نگفتم که روزا اونجا میشستم. شاید اونا هم با من می اومدن، با هم می شستیم دم در. شاید با هم مشاهده گری می کردیم، می شنیدیم. کم و کاستی من عدم ابراز این بودم بود. زیر کلی بود دیگم قایمش می کردم. حالا برای سال بعد چه هدفی می خواهیم ببندیم؟ برای این بودمون، این بود قشنگمون، این اولین و آخرین بودمون، بود معنویت. من میخوام ایمان بیشتری داشته باشم. وقتی میگیم ایمان، آدم ها فکر میکنن ایمان به خداست الزامن. نه، ایمان. باور کورکورانه و بیدلیل. اعتقاد قلبی در حالی که هیچ دلیل بیرونی براش نداری. به چی یا کی نمیدونم، ولی دوستم به یه چیزی ایمان داشته باشم. با تمام وجود به خوبیش باور داشته باشم. مثلا ایمان داشته باشم که یه اتفاقی میفته، حتی اگه کل دنیا بگه نمیفته، من میگم ولی من ایمان دارم. واقعیتش مهمم نیست که بیفته یا نیفته. یه چیزی تو مایه های سفر مهمه، مقصد مهم نیست. ایمانم سفره. من میخوام ایمان داشته باشم. خدافظ. سال نوتونم مبارک.
گیج و خوابم، سرد و ساکم، دم و بازم سرد، جماد.
خب این پست کردیته و بیشتر از این که مهم باشه برام شنیده بشه، مهمه برام که گفته بشه. واسه همین اینجا گذاشتمش. لازم نیست همه بشنون. یه حرفی بین من و تو، تویی که تا اینجای پادکست موندی. میخوام براتون یه خاطره تعریف کنم. این خاطره که میخوام براتون تعریف کنم به یه اتفاقی ربط داره که هفته پیش برام افتاد. من بچه بودم خیلی برونگرا و اکتیو بودم. اون بازیایی که جامعه بهشون میگفتن بازیای دخترونه رو الزاما دوست نداشتم. اون بازیایی رو دوست داشتم که جامعه بهشون میگفت بازیای پسرونه. با دوچرخ با سرعت بری، از درخت بالا بری، نمیدونم با توپ بازی کنی، همش فیزیک شدید داشته باشه بازیات. من اونجور بازی‌ها رو دوست داشتم، تحرک شدید، تا اینکه بشینم یه گوشه نقاشی بکشم، بشینم یه گوشه خاله بازی کنم، بشینم یه گوشه رویا پردازی کنم. خبر خوب این که کوچمون پر پسر بود، پسر همسن من. خبر بعد این که مامانم چون تنها دختر کوچه بودم و بقیه پسر بودن به هم اجازه نمیده. آخه منم 10-12 سالم بود. نه اونقدر بزرگ بودم نه اونقدر کوچیک. میگفت بری با 5-6 تا پسر بازی کنی؟ تنهایی؟ تنها یه دختر؟ نه مامان جان من نمیتونم، من استرس دارم. من که نمیفهمیدم برای چی استرس داشت. اما خب قرم نزدم. ولی من بچه باهوشی بودم. درسته مامانم به اجازه نمیده برم با بچه ها با پسر ها تو کوچه بازی کنم. اما میدونم چه ساعتی بازی میکنن. اونا هر روز سر ساعت 3 سوار دوچرخشون میشن، همشون میان سر کوچه جمع میشن. نزدیک خونه ما. پس منم سر ساعت 3 توپمو بر می داشتم. می رفتم توی حیاط می شستم. اونا می خندیدن و بازی می کردن و منم توپمو هی به دیوار می زدم تنهایی. و تصور می کردم اونا از اون ور دیوار می گیرنش. اونا می خندیدن و بازی می کردن و من باغچه رو بیل می زدم. تا کرما از زیر خاک بیان بیرون و تصور میکردم به اونا نشونشون میدم. اونا میخندیدن و بازی میکردن و من با تناب و چوب تاب درست میکردم. و خودم رو هل میدادم رو تاب و میرفتم و تصور میکردم اونا دارن منو هل میدن. اونا میخندیدن و بازی میکردن و من از درخت گردو بالا میرفتم و واسه شون گردو پرت میکردم. گردوهایی که هرگز به دستشون نرسید چون هیچ وقت ندیدمشون. اما اسماشون رو بلد بودم. یه محبت بود که همیشه بیشتر از همه داد میزد و میخندید. دلقک گروه بود. یه وحید بود که انگار سردسته گروه بود. پدرش صاحب خیاطی سر کوچه. من روی وحید کراش داشتم. چون یه باری که داشتم از لای در یواشکی نگاهشو میکردم با وحید چش شدیم و دوتاییمون لبخند زدیم. یه سامان داشتن. سامان خیلی خنده دار بود. چرا؟ چون همیشه توپا رو شوت میکرد بیرون و همه از دستش عصبانی میشدن که با سامان توپ رو شوت کرد ته کوچه و داد میزنن سامان برو توپ رو بیار، سامان برو توپ رو بیار. خلاصه این که کل کودکیم این بر دیوار بودم چون دختر بودم و نباید با پسرا تنهایی بازی میکردم. با 6 تا پسر نه مامان جان من استرس میگیرم. 20 خورده ای سال از اون موقع میگذره. توی خونم نشسته بودم. صدای تعدادی پسر میومد که اون ور دیوار دارن بازی میکنن. همسایه هم. ولی این دفعه مامانم نبود که بهم بگه. نه مامان جان، دختر که با پسر بازی نمی کنه. از جام بلند شدم، درو باز کردم، از دیوار گذر کردم، رفتم دم در خونشون. سلام، میتونم باتون بازی کنم؟ روزای اول خجالت میکشیدم. گفتم من اینجا تنها دخترم. شاید دوست ندارم با من بازی کنم. ولی اون انقدر مهربون بودن که آروم آروم خجالتم کمتر شد. و بیشتر و بیشتر در رو باز می کردم، از دیوار گذر می کردم و می رفتم دم در خونشون تو باهاشون بازی کنم. راستشو بخواین هزاران برابر بیشتر بهم خوش می گذشت تا وقتی که تنهایی توپو به دیوار می زدم. دفعه توپا رو می گرفتم. کرما رو بهشون نشون می دادم. هلم می دادن روی تا. از درخت با هم بالا می رفتیم. گردوها رو می گرفتن. حتی گردوهای خودم هم بهشون می دادم. چون دوستشون داشتم. دوستان بودن. ولی یه روزی واقعیت خورد تو صورتم. برای من فرقی نمی کرد هم بازیم دختره یا پسره. بازی ها رو دوست داشتم. بازی های پسرونه. همه رو با یه دید نگاه می کردم. ولی واقعیتش من اینجور بودم. هفته پیش یه اتفاق ناراحت کننده افتاد. دیگه بهم گفتن نه یا بازی کنم اینجا. چرا؟ چراشو خودتون باید حدس بزنید چرا؟ اون لحظه فهمیدم مامانم حق داشت. حق داشت که نمیذاش برم اونور دیوار با پسر رو بازی کنم. الان باز این ور دیوارم و تنها. توپو میزنم به دیوار تنهایی. بیل میزنم و کرما در میاد. تاپ بازی میکنم تنهایی. با این تفاوت که دیگه الان صدای خنده بچه هم نمیاد. دعواشون شده. و همش هم تقصیر دختر.
از خوابیدم روز و خواب دیدم کوها تاریکم که تو تاریکی برفم سیاهه خواب